اون ده شبی که نورا روشن کرد که خب بین 10 تا 15 هزار نفر میامدن اونجا. خب همه قضایا فرهنگی بوده و بعد داستان حکومت اسلامی وجود نداشته، در هر حال خواستم این اونایی که دارم یادآوری میکنم این هم بگم که حالا البته موضوع بحثمون الان نیست. اون چه ما میخوام بگیم اینه که نکته ظریف اینه که یک جدال، یک تلاش، یک کشمکش، یک جریانی در درازنای تاریخ ایران اسلامی وجود داره که دین پیشگان میخوان ملت رو تبدیل کنن به امت.
بله.
اما ملت بنابراین هویت دینی میخواهند ببخشن به جامعه، یعنی با سرکوب همین کاری که الان هم میخواد بشه، میخوان از ملت رو با یک هویت دینی به وجود بیارن، یعنی هویتی، یعنی همه نظام ارزشش از زندگی خصوصیش تا عمومی بگونه ای که دین تعیین میکنه. البته از دین هم میدونیم که دین یعنی به تعبیری که فرمانروایی و قدرت تعیین میکنه. خب اما ما میدونیم که در یک نگاه جامعه شناسی تاریخی هویت هر جامعه پای در ژرفنای تاریخ اون جامعه داره. به عبارت دیگر میتوان گفت که هویت یک جریان عمودی است از دل تاریخ یک جامعه برمیاد که خود این هویت برآیندی هست از مجموعه تجربیات تاریخی مردمی که در اون محدوده جغرافیایی زیستن، پیروزی ها، ناکامی ها، آیین ها، سوک ها، سور ها، همه اینا در گذار تجربه تاریخی یک جامعه، مردم یک جامعه گذشته و این رو هویتش رو بوده.
بله.
اما در حالی که ما میدانیم که یک واژه امت از مجموعه این عناصری که هویت درست میکنن، واژه امت فقط در بچه دینیشه که باش مشترکه. امت همونقدر که هویت پای در عمق تاریخ داره، اما ملت پای در عمق تاریخ داره، اما امت در عرض جغرافیایی گسترده است، هیچ عمق تاریخی نداره. مثالش اینه که مثلا خیلی ساده است، هم کشورهای مسلمان نگاه کنید که همه امت اسلامی هستند دیگه، درسته؟
بله بله.
اینا هم هویت های جداگانه دارن.
بله کامله.
بره روشن‌تر همه اروپایی که در فرانسه و پاریس که من دارم با شما صحبت میکنم، اینا همه به لحاظ مسیحی امت عیسی هستند دیگه، درسته؟
بله بله.
اینا همه کشورهای مسیحی هستند، اما اینها هویت ملی متفاوت دارن.
شدت.
چون باورهای مذهبی بخشی از هویت به وجود میاره، نه کل هویت. در کل تاریخ ایران بعد از اسلام اون چالش عظیم میان نمایندگان ملت در مفهوم تاریخی واژگان دارن به کار میبرم ایناره، و میان نمایندگان فرهنگی ملت این چالش تاریخی وجود داشته با نمایندگان فرهنگ امت.
بله.
از فردوسی آغاز میشه این جدال بین دو تا نماد برجسته داره. فردوسی نماد ملت و در 50 سال به تفاوت 50 سال امام محمد غزالی نماینده و نماد امته در مقابل ملت. این کشاکش تا اینجا وجود داشته و بزرگترین همه سخنگویان بزرگ فرهنگ ایران، سخنگویان بزرگ فرهنگ و وجدان ایران، از فردوسی و خیام و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ بیاییم تا نیما، اینها همه کوشیدند که بین این عناصر ناهمساز و عناصر ساز و ناهمساز، یعنی آیین‌های ملی رو گرامی بدارن، ضمن این که البته دین و ایمانشون رو هم دارن. از اون سوی دیگر نمایندگان رسمی دین همه کوشششون این است که بوده است و هست از محمد غزالی تا مرتضی مطهری که از ملت امت بسازن و ملت ایران به هیچ عنوان امت اسلامی به معنایی که اونها میخواستن نشده است و نمیتواند بشود و نخواهد شد.
دقیقاً.
و نکته خیلی ظریف اینه که شاید یک طنزی هم توشه، جامعه‌ای مثل ایران که در دوره صفویان 400 سال پیش بالاخره سرانجام موفق شد با تشیع، با یک ورسیون، با یک نگرش به اسلام که البته از قرن دوم به این سوی وجود داشته بلکه از قرن اول به تفاریخ بزرگ شده آمده و اصلا اما رسمیتش دوره صفویه هست، جامعه‌ای که در 400 سال پیش سرانجام موفق شد با رسمی کردن تشیع 12 امامی شیعه امامیه خودش رو از امت اسلامی زیر سیطره خلافت اسلامی رسما به عملا بکشه، بعد 400 سال دو مرتبه از دل این شیعه امامی که اصلا فلسفه وجودش برای این بود دو مرتبه خلافت اسلامی درست شد.
بله.
از بعد از ظهر 22 بهمن 1350 و
بله نکته بسیار مهمیه. جازر به عثمانی ها و شاه اسماعیل اشاره شد، بعد نیست اینجا به یه نکته ای هم اشاره کنیم که در همون جنگ دیار بکر که بخشی از سرزمین ایران بود و همیهنان کرد مثل بقیه مناطق کردنشین در اونجا زندگی میکردن، اون زمان در تجاوز ناجوان مردانه سلطان سلیم عثمانی به ایران از ایران جدا شد که همچنان هم باقی است و اون بخش از هموطنانمون رو مدتا عثمانی ها می گفتن ترک کوهی و بعد هیچ موقع هم نوروز در اونجا، یعنی از بعد به تأسیس جمهوری ترکیه 1923 هیچگاه نوروز به عنوان یه روز تعطیلی نبوده. بعد از قیام سال 1970 توسط کردها برای اینکه هویت خودشون رو بیان کنند و هویت کردی خودشون رو و معتقدن که نوروز روز قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک سمبولیش برای امروز کردها که ممنوعیت برگزاری مراسم نوروز رو به نظر در سال 1990 اعلام کردن و در سال 1991 و 92 با حضور مردم و شرکت در جشن‌های نوروز ده ها کشته به جا گذاشت و این خیلی ترکا رو نگران کرد، دست به حیله زدن در کنار نوروز روزی رو به اسم نوروز با استفاده از کلمه ترکی اعلام کردن و بعد گفتن این روز روز جشنه و میتونن در این جشن شرکت کنن که از طریق خود دولت رهبری میشه به اسم روز نوروز در ترکیه توسط دولت در مدارس و در شهرها ادایی از نوروز رو در میارن و حتی آتش بازی هم میکنن، رو آتش هم میپرن، یعنی نوروز رو هم مصادره کردند و هم اسمش رو عوض کردن. حتی ترکا با استفاده از این نوروز سعی هم کردن با مردمان ترک‌نشین کشورهای آسیای مرکزی و همینطور دیگر کشورهای آسیای مرکزی که همه اینا همپیمانان ایران کهن بودند و نوروز رو جشن میگیرند بدین ترتیب یک رابطه ای هم ایجاد کنند و همان به نوعی کردها رو آروم کنند. اما در مقابلش کردها جشن نوروز دارند و جشنهای بسیار بزرگ با لباسهای رنگارنگ و با آوازهای کردی و رقصها و بعد اعلام همبستگی کردن و همینطور هم آتش روشن میکنن و روی آتش میپرند در دیار بکر. اینم خواستم به ویژه جوانانمون بیشتر در این مورد بدونن، نوروز و نوروز این هم تأثیر نوروز ماست و همین که در ترکیه دو نوروز است، یکی نوروز باستانی و یکی نوروز ترکیه ای.
یکی داستان است پر آب چشم و امشب معلومه نیست امروز اینجا با هم صحبت میکنیم که اتفاقا خیلی جالبه که در سیستان همون قرن اول که یک خونریزی شدید یکی از فرمانروایان عرب انجام میده، خیلی جالبه که در حالی که تصور منطقی این بوده است که خب به اصلا جامعه در سوکه، اما نوروز که میشه یک دفعه ناگهان مردی رو میبینن که تنبوری در دست دارد و میگوید ابا این تیمار اندکی شادی باید که نوروز است.
بله.
یعنی حتی در کوچه هایی که هنوز بوی خون می آمده هنوز نوروز این تسلی، یعنی یک همچین منزلتی داشته.
منزلت
ما از این که بگذاریم می خواهیم یک ها همینجا یک نکته بسیار ظریف هست که من بارها در این صحبت هایی که با هم داشتیم روشن کردم که شعر فارسی برای ما ایرانی ها که در شعر زبان باز کردیم مثل گاهان، از گاهان زرتشت تا امروز، هنر شعر یکی از هنرهای ششگانه که ارسطو 2500 سال پیش توضیح داده در مقابل هنرهای دیگه مثل نقاشی و مثل مجسمه سازی و معماری و موسیقی و اینها نیست. شعر هنر هنرهاست. بنابراین برای که بدانیم جایگاه نوروز به طور روشن چیه، یعنی عکس العمل جامعه ما در درازنای تاریخ بعد از اسلام در برابر نوروز چیست، خب کارنامه شعر فارسی در اختیار همه هست. یعنی کافیه که ما چهره نوروز رو در آینه شعر فارسی از فردوسی، از رودکی که متأسفانه بسیاری از کاراش نداریم از بین رفته که او هم یه معمای بزرگ تاریخ شعر فارسی است، زمینی که هم آدم و شعرا هم البته هست، یعنی معما که حل میکنم این معمایی که چگونه شاعری که کمترین شعرش 100,000 تا هم روزگارانش تعبیر کردند و یک قلمش کلیرو دمن 30,000 بیت میشه که فقط 6 بیتشه ما اکنون در دست داریم، چگونه میشه که آثار این شاعری به این همه پرکاری به پو این همه اهمیت از بین برود.
بله متاسفانه.
هر حال
جناب آزم، یک نکته به نظر میاد خیلی کمتر روش کار کرده شده و بهش کمتر توجه شده، این فلسفه بود درک مفهوم به واقع جهانی گسترده نوروزه که چگونه این تبدیل میشه، همونطور که به درستی اشاره فرمودین، تبدیل میشه به اینکه غمها رو بدیها رو دور کنید و در اون درد بزرگ شادی بیافرینید، در ضمن نماد صلح میشه، دوری از خشونت میشه، نماد دوری از قهر رو در برگیرنده دوستی میشه. یعنی این جشن جهانی هستی شناسی انسانی میشه.
دقیقاً نه مرز جغرافیایی برمی داره، زمینی که خاصگاه داره، زمینی که نوروز خانه داره، زمینی که پرورشگاه داره، اما به گوهر نه مرز جغرافیایی میشناسه و نه مرز دینی، نه مرز باورداشت، نه در مینورده. من مثل در بخش نخست سخنانم عرض کردم که الان بسیاری از کشورهایی هم که تقویم نوروزی ما رو ندارن، کشورهای پیرامون ما، بگذاریم از افغانستان که نوروز تحت همون آغاز سالشونه، اما همه اینا نوروز به عنوان جشن ملی میگیرن. اقلن در 15 کشور دست کم همینجور من در ذهنم الان برمیشمارم
برمودی
که اینه جشن دست میگم، ضمن این که کشورهای گوناگون این هر روی این رویش بهاره که فرمود بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است، که خوش است که دی میدانیم که مخصص دیروزه.
بله.
نباید دی بخوانم.
بله.
ماه بهمن.
کامل. جوازم یک نکته دیگه هم اینجا اینه که بسیاری از کشورها نمیدونستن، اصلا نمیشناختن و اگر می شناختند حتما روشون اثر می زاشت در بزرگداشت این روز. و کما این که می بینیم الان که ایرانی رفتن تو کشورهای دیگه میگن، کم کم جوامع بیدار شده و داره بهش علاقه و اشتیاق نشون میده.
بله الان خب من می دونیم که مثلا فرض کنید که چندین ساله که در خود کاخ سفید، کاخ ریاست جمهوری آمریکا، مراسم می گیرن.
بله بله.